اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبری این ساعت که به میزبانی من سحر عظیمی و همکارم لیلا معظمی برای شما تقدیم میشن. خوست تا جوش ما را جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم لیلا معظمی.
با تقدیم سلام مجدد، لیلا حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرها. سفارت آمریکا برای افغانستان میگوید روی برنامه برای حمایت از زنان افغان کار میکند. ماریو کرفو، رئیس روابط عامه سفارت آمریکا، به مناسبت کمپاین 16 روزه جلوگیری از خشونت علیه زنان در یک پیام ویدیویی که روز قبل در شبکه ایکس این سفارت نشر شد، گفته است که زنان افغان مانند زنان در کشورهای دیگر خواهان محافظت، امنیت، فرصت و داشتن نقش در تعیین سرنوشت آینده کشور خود میباشند. آقای کریفو گفته است که خودش و همکاران دیگرش در سفارت آمریکا برای برآورده ساختن این آرمان زنان و دختران افغانستان بر ایجاد و عملی کردن یک برنامه کار آغاز کردند، اما او در مورد جزئیات این برنامه چیزی نگفته است. ایالات متحده آمریکا در حاکمیت 20 ساله حکومت جمهوری مخلوع در افغانستان تمویل کننده پروژه‌هایی بود که برای تقویه نقش زنان کار میکردند، اما در ماه آگوست سال 2021 با برگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان تمام این برنامه ها متوقف شدند. نمایندگان خاص قطر و بریتانیا برای افغانستان در مورد وضعیت در افغانستان صحبت کردند. نظر به گزارش رسانه‌های قطری، فیصل بن عبدالله الحنزاب، نماینده خاص کشور قطر برای افغانستان، نهم ماه قوس و اندرو مکوبری، نماینده خاص بریتانیا برای افغانستان در دوحه با هم دیدار کردند. بر اساس گزارش‌ها، در این ملاقات آنها مسائل کنونی سیاسی، امنیتی و بشری افغانستان را مورد بحث قرار دادند. در این مورد جزئیات بیشتری داده نشده است. هیچ کشوری از جهان تاکنون حکومت طالبان را در افغانستان به رسمیت نشناخته و از این سبب بسیاری از کشورها از طریق نمایندگان خاص امور خود را با افغانستان تنظیم می کنند. برنامه جهانی غذا در افغانستان WFP می گوید از آغاز سال 2024 تا کنون برای 10.5 میلیون نفر در افغانستان مواد غذایی و پول نقد فراهم کرده است. این اداره ملل متحد دیروز شنبه 30 ماه نوامبر گفت این کمک ها با پشتیبانی مالی آلمان و سویدن برای خانواده های نیازمند در بخش های افغانستان شده است. با گفته برنامه جهانی غذا، با توزیع این کمک ها بسیاری از کودکان تغذیه، اقتصاد محلی تقویت و جوامع توانمند شده است. دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان نیز از ادامه کمک های نقدی برای نیازمندان به ویژه مهاجران برگشت کننده از ایران و پاکستان خبر داده است. با گفته این اداره ملل متحد در تازه ترین مورد برای 400 خانواده در میدان وردک پول نقد توزیع کرده است. با گفته ملل متحد با آغاز فصل زمستان این سازمان با کمک‌های نقدی خود برای رسیدگی به نیازمندان ادامه می‌دهد. علیرضا بیگدلی، سفیر جدید ایران برای افغانستان، از شهروندان این کشور خواسته است که از مهاجرت‌های غیر قانونی به ایران جلوگیری کرده و پس از این از راه‌های قانونی وارد آن کشور شوند. بیگدلی دیروز شنبه 30 ماه نوامبر وارد افغانستان شد و در میدان هوایی بین‌المللی کابل به خبرنگاران گفت که مهاجران افغان که به گونه قانونی وارد ایران می‌شوند قابل احترامند. با گفته این دیپلمات ایرانی، مهاجران افغان که به گونه غیر قانونی وارد ایران شده اند باید دوباره به کشور خود برگردند و از مسیرهای قانونی سفرهایشان را انجام دهند. بیگدلی افزود تلاش خواهد کرد تا موضوع حضور شهروندان افغانستان در ایران به گونه درست آن تنظیم شود. سفیر جدید ایران برای افغانستان همچنان گفته است که غرض گسترش روابط میان افغانستان و ایران تلاش میکند. قبل از این وزارت خارجه ایران گفته بود که علیرضا بیگدلی را به صفت سفیر جدید آن کشور در افغانستان تعیین کرده و سمت نماینده ویژه رئیس جمهور ایران در امور افغانستان را حذف کرده است. شما شنونده رادیو آشنا هستید. ادامه خبرهای منطقه و جهان. خشونت‌های فرقه‌ای سبب کشته شدن 13 تن در پاکستان شد. یک مقام محلی پاکستان دیروز شنبه 30 نوامبر گفت تشدید تنش‌های فرقه‌ای شیعه و سنی در آن کشور سبب کشته شدن 13 تن شده است. بر اساس گزارش‌ها، تنش‌ها میان فرقه‌های سنی و شیعه اخیراً سبب کشته شدن 124 تن در پاکستان شده است. پاکستان کشور با اکثریت جمعیت سنی است، اما ولسوالی کرم در ایالت خیبر پختونخوا که در مرز با افغانستان واقع شده است دارای جمعیت قابل توجه از پیروان شیعه است. این دو جناح پیروان سنی و شیعه از چندین دهه بدین سو درگیر تنش و اختلاف بودند. درگیری های اخیر فرقه‌ای میان پیروان سنی و شیعه پنجشنبه گذشته زمان آغاز شد که دو کاروان جداگانه از مسلمانان شیعه که پلیس آنان را همراهی میکرد در کمین گرفتار شدند و در این کمین بیش از 40 تن کشته شدند. از آن زمان در 10 روز گذشته جناح‌های متخاصم با استفاده از سلاح‌های سبک و سنگین منطقه را به بن‌بست کشانیده بودند. جاده‌های اصلی مسدود شده، خدمات تلفن موبایل قطع شده و شمار قربانیان رو به افزایش است. اداره دفاع مدنی غزه دیروز شنبه 30 ماه نوامبر گفته است که حملات هوایی اسرائیل در نوار غزه سبب کشته شدن 3 امدادرسان شده است، اما اردوی اسرائیل گفته است که در این حمله 3 تروریست کشته شده است. اداره دفاع مدنی غزه گفته است که هر 3 امدادرسان فلسطینی های بودند که برای مؤسسه آشپزخانه مرکزی جهان یا World Central Kitchen کار می‌کردند. خبرگزاری فرانس پرس با این مؤسسه تماس گرفته تا در مورد ابراز نظر کند، اما تا نشر این خبر پاسخ دریافت نکرده است. آشپزخانه مرکزی جهان مؤسسه غیر حکومتی و غیر انتفاعی است که برای جوامع آسیب دیده و بحران زده غذا فراهم می‌کند. اما اردوی اسرائیل گفته است که یک موتر را هدف قرار داده که حامل یکی از تروریستان بود که در حملات 7 اکتبر سال گذشته بر جنوب اسرائیل دخیل بود. و اردوی اسرائیل با نشر اعلامیه گفت ادعای این که یک تروریست در عین زمان کارمند آشپزخانه مرکزی جهانی بود تحت بررسی قرار دارد. در حالی که شورشیان افراطی و متحدان آنها در سوریه که توسط ترکیه حمایت می‌شوند دیروز بخش‌های از حلب دومین شهر بزرگ سوریه را تصرف کردند، ترکیه برای جلوگیری از حملات بر ادلب شهر دیگر سوریه به این شهر داخل شد. در ادلب تیاره‌های جنگی سوریه و روسیه پیهم حمله هوایی انجام می‌دهند. در این شهر بین شورشیان و قوای سوریه برخوردها دوام دارد. دو مقام سعودی و 4 مقام غربی با خبرگزاری رویترز گفتند که عربستان سعودی در بدل عادی سازی روابط با اسرائیل از تعقیب یک پیمان دفاعی با واشنگتن دست کشیده و اکنون برای یک توافقنامه همکاری نظامی متوسط‌تر تلاش می‌کند. جنگ غزه اقدامات در حال جریان به سمت توافق را متوقف ساخته است که معامله بزرگ نامیده شده بود و بر اساس آن عربستان سعودی در ازای یک پیمان دفاعی و کمک به برنامه هسته‌ای غیر نظامیش اسرائیل را به رسمیت می شناخت. ریاض در تلاش برای به دست آوردن یک پیمان امنیتی متقابل گسترده در اوایل سال روان موقف خود را در مورد ایجاد یک دولت فلسطینی نرم کرد و به واشنگتن گفت که تنها تعهد اسرائیل به یک راه حل دو دولت می تواند برای عادی سازی این کشور با اسرائیل کافی باشد. اما این منابع گفتند که با افزایش خشم عامه در عربستان سعودی و شرق میانه در مورد اقدامات نظامی اسرائیل در غزه، محمد بن سلمان ولیعهد سعودی دوباره به رسمیت شناختن اسرائیل را مشروط بر انجام اقدامات ملموس برای ایجاد یک دولت فلسطینی کرده است. دیپلمات‌های غربی میگویند بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل هنوز هم مشتاق عادی سازی روابط با عربستان سعودی با عنوان یک نقطه عطف تاریخی و نشانه از پذیرش گسترده‌تر در جهان عرب است. مقامات نایجیریا بر روز جمعه 29 نوامبر گفتند در اثر واژگون شدن یک کشتی در دریای نایجر کم از کم 27 تن کشته و بیش از 100 تن عمدتاً زنان ناپدید شده اند. ابراهیم اودو سخنگوی اداره مدیریت حالات اضطراری نایجیریا به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که این کشتی که از ایالت کوگی به ایالت همجوار نایجر می رفت حامل نزدیک به 200 مسافر بود. سندرا موسی سخنگوی خدمات اضطراری ایالت کوگی گفته است که نجات دهندگان توانستند 27 جسد را تا شام روز جمعه از دریا بیرون کنند و غواصان محلی هنوز هم در جستجوی دیگران هستند. مقامات تا کنون علت غرق شدن کشتی را تایید نکردند، اما رسانه‌های محلی بارگیری بیش از حد را دلیل آن خوانده‌اند. غرق شدن کشتی‌ها در نایجیریا به دلیل بارگیری بیش از حد، روش‌های غیر مسئول و سیل‌های شدید در فصل بارانی معمول است. جاستین ترودو صدر اعظم کانادا پس از تهدید دونالد ترامپ مبنی بر اعمال تعرفه‌های گسترده بر محصولات کانادایی بر روز جمعه 29 ماه نوامبر برای دیدار با رئیس جمهور منتخب ایالات متحده و فلوریدا سفر کرد. قرار است ترودو در ملاقات با ترامپ علاوه بر صرف شام و موضوع اعمال تعرفه‌های 25% کالاهای صادراتی از کانادا و آمریکا بپردازد و برای رفع این مشکل تلاش کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده بر روز دوشنبه 25 ماه نوامبر گفت می‌خواهد در پاسخ به تجارت غیرقانونی مواد مخدر و مهاجرت تعرفه‌های 25% بالای تمام کالاهای وارداتی از مکزیکو و کانادا و 10% بالای کالاهای وارداتی از چین وضع کند. ترامپ در حساب رسانه‌ای اجتماعی خود تروث سوشیال گفته است با نشر پیام متعهد شده است تا با اعمال تعرفه‌های گسترده بر تمامی کالاهایی که وارد ایالات متحده آمریکا می‌شوند بزرگترین شرکای تجارتی این کشور را تحت فشار قرار دهد. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
و حالا میرسیم به گزارش های این ساعت. کریم خان سارونوال ارشد محکمه بین المللی جرایم یا محکمه هاگ از دریافت دوسیه آزار و اذیت جنسی در افغانستان خبر داده و گفته است که بررسی ها درباره نقض حقوق زنان و دختران توسط طالبان در این کشور پیشرفت های چشمگیری در پی داشته است. از جانب دیگر شماره کثیری از زنان افغان رسیدگی محکمه بین المللی جرایم به موضوع زنان را با فال نیک گرفته خواهان رسمیت بخشیدن و جرم‌انگاری آپارتاید جنسیتی در افغانستان از سوی جامعه جهانی شدند. شرح بیشتر این گزارش را از من سحر عظیمی بشنوید. محکمه بین المللی جرایم یا محکمه هاگ ناوقت روز جمعه با نشر اعلامی گفت که 6 کشور به شمول فرانسه، لوکزامبورگ، شیلی، کاستاریکا، اسپانیا و مکزیکو پرونده نقض حقوق زنان در افغانستان را برای بررسی به این محکمه فرستادند. کریم خان سارونوال ارشد این محکمه ضمن استقبال از ارجاع این پرونده بر بررسی همه جانبه درباره نقص حقوق زنان در افغانستان تاکید کرده است.
من می توانم گزارش بدهم که پیشرفت های قابل ملاحظه ای در بررسی اتهامات آزار و اذیت جنسی در افغانستان انجام شده و به زودی نتایج آن را اعلام خواهم کرد.
طالبان در بیشتر از 3 سال گذشته محدودیت های شدید و سرکوبگرایانه را بر زنان وضع کرده، آنان را از آموزش و سویه بالاتر از مکتب ابتدایی و کار در سازمان‌های دولتی و غیر دولتی، سفر بدون محرم شرعی مرد، رفتن به پارک‌ها، حمام‌ها و کلب‌های ورزشی منع کردند. اقدامی که ملل متحد آن را آپارتاید جنسیتی عنوان کرده است.
تأثیر این روی کرده طالبان زنان و دختران را زندگی اجتماعی ناپدید کرده و آنان را به زندان مجازی در خانه هایشان رها کرده است. این ظلم بر نیمی از جمعیت بر اساس جنسیت در دنیای امروز به مثال است و به آزار و اذیت جنسیتی سیستماتیک تحت حمایت حکومت طالبان تبدیل شده است.
کشورهایی که به گونه مشترک این پرونده را به محکمه بین المللی هاگ ارجاع کردند، نگرانی عمیق خود را از وخامت اوضاع بشری در افغانستان به ویژه وضعیت زنان و دختران ابراز داشتند. این کشورها از دفتر کریم خان خواستند تا تحقیقات جدی و همه جانبه را درباره به گفته آنها جنایاتی که در برابر زنان و دختران در افغانستان پس از بازگشت مجدد طالبان به قدرت در سال 2022 صورت گرفته ادامه دهند. این در حالی است که شماری از این زنان افغان به خاطر این اقدام محکمه هاگ یا ICC ابراز خوشبینی کردند.
طالبان باید جوابگو به این همه جنایت جریان داشته و این همه خشونتی که در قبال زنان افغانستان انجام می‌دهد باشند. امیدواریم که جهان بر با هم متحد شده و صدای زنان افغانستان را بشنوند و جندر اپارتاتیا در افغانستان به رسمیت بشناسند.
محکمه بین المللی کیفری ICC می تواند به جنایت طالبان علیه زنان افغانستان به عنوان جنایت علیه بشریت رسیدگی کند.
سنم کبیری یکی دیگر از مدافعین حقوق بشر به این باور است که دادخواهی برای زنان افغان نباید تنها در حد اعلامیه ها بسنده شود.
اقدامات محکمه بین المللی برای بدادور کشتن گروه دولت طالبان یک اقدام نیک، بجا و خاص مردم افغانستان است. امیدوارستان در حد یک اعلامیه باقی نماند، چرا که بگذاشت هر روز بشر نقل می شود، محدودیت ها بالای زنان وضع می شود، جهان فقط در حد اعلامیه واکنش نشان می دهد و این اعلامیه ها هیچ تاثیرات مثبتی به امرا ندارد.
این در حالی است که پیش از این استرالیا، کانادا، آلمان و هلند اعلام کرده بودند که آنان یک روند حقوقی را آغاز می کنند، روندی که می تواند به نشست سه‌ماهه در محکمه بین المللی عدالت در هاگ منتج شود. بیش از 20 کشور با نشر اعلامیه‌ای در نیویورک حمایتشان را از اقدام حقوقی این چهار کشور علیه طالبان و برخورد این گروه علیه زنان و دختران اعلام کردند. حکومت طالبان تاکنون در مورد انکشاف تازه رسیدگی محکمه بین المللی جرایم به موضوع زنان و تخطی های آن گروه ابراز نظر نکرده است.
رادیو آشنا، صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
شنیدید که سارونوال ارشد محکمه بین المللی جرایم گفته است که بررسی ها درباره نقص حقوق زنان و دختران توسط طالبان در این کشور پیشرفت های چشمگیری در پی داشتم. و حالا برای تحلیل و بررسی اهمیت اظهارات سارونوال ارشد محکمه بین المللی جرایم در مورد رسیدگی به موارد نقض حقوق زنان و دختران توسط طالبان، نجیبه خلیل مصاحبه با فضل احمد معنوی وزیر عدلیه در حکومت پیشین افغانستان انجام داده که با هم میشنویم.
این انکشاف تازه که در سارونوال ارشد محکمه بین المللی جرایم گفته موضوع رسیدگی به تخطی های حقوق بشری طالبان پیشرفت های چشمگیر داشته، چقدر مهم است؟ چقدر اینا میتونه جنبی عملی داشته باشه به نظر شما؟
یک اقدام نیک است، ما ایرا وفال نیک میگیریم، استقبال میکنیم از این اظهارات را که سارونوال محکمه جرایم بین المللی داشته. با آنکه ما دو سال قبل پرونده های جنایی را به این محکمه سپردیم، وعده سپرده بودن که زودترین فرصت رسیدگی میکنن. البته تنها بحث رسیدگی به قضایای زنان یا جنسیتی در افغانستان نیست، بلکه طالبا جرایمی را مرتکب شدیم که همهش در صلاحیت محکمه جرایم بین المللی است که به او رسیدگی بکنه، مثل جرایم جنگی، مثل جرایم علیه بشریت. همه از این جرایم مستند است، مشهود است و اسناد کافی در ارتباط وجود داره و محکمه سپرده شده. به هر حال حالا که شش کشور پیشگام شده و این قضیه را دنبال میکنه، ما امیدوار هستیم که تمام جامعه بین المللی احساس مسئولیت بکنن و از زیر بار از این ظلم شانه خالی نکنن. همه در کنار شش کشوری که حالا آماده شده بیستن و از محکمه تقاضا شده تا رسیدگی بکنه به این قضیه.
بله.
باور دارید که رسیدگی به قضیه میتونه تاثیر مثبت در زمینه داشته باشه.
تشکر. همونطور که شما اشاره کردین آقای منوی، شش کشور به شمول فرانسه، لوکزامبورگ، چیلی، کوستاریکا، اسپانیا و مکزیکو پرونده نقض حقوق زنان در افغانستان برای بررسی به این محکمه فرستاده. این کار چقدر به نحو یک نوع مشروعیت بخشی به حاکمیت طالبان تلقی میشه؟ یعنی به نظرتان محکمه بین المللی به این تخطی های وارد شده به طالبان به عنوان جرایم توسط یک گروه رسیدگی میکنه یا یک حکومت برحال غیر مشروع؟
قطعاً ارتباط با مشروعیت طالبان قضیه نداره. البته چند وقت پیش یا چند ماه پیش وقتی که تعدادی از کشورها پرونده را با ICJ سپرده بودن، قابل نگرانی بود که یک بحث جدا بود و محل رسیدگی به چنین قضایا ICC است که حالا خوشبختانه دوسیه در اختیارشان قرار گرفته. البته این محکمه به یک کشور یا یک نظام یا یک رژیم مورد بررسی کارش قرار نمیده، بلکه افراد و اشخاص مورد کارشان مورد بررسی قرار میده که طبعا رهبری طالبا که پشت سر از این جنایات قرار دارن و از این جنایات حمایت میکنن و در جرایم بین المللی دست دارن، امیدوار هستم همه از این تحت پوشش محکمه قرار بگیره و این جرایم مربوط به همه رهبری طالبا تلقی شود و این چنین میتونه که نسبت به رژیم طالبا یا گروه طالبا که تا امروز خوشبختانه از طرف هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشدین و همه کشورها و شمول کشورهای منطقه از حضورشان نگران هستند، برعکس بعضی ها زیر نام تعامل حتی فرصت میدن به جنایتکارا که سفرهای را داشته باشند. ما باور داریم که وقتی قضیه در محکمه مورد بررسی قرار میگیره و رسیدگی لازم صورت بگیرم، میتونم محدودیت جدی را وضع بکنه بالای ازیا و در اقدامات از طرف کشورها به دستگیریشان بیانجامه و محاکمه شوند.
تشکر. خب البته طالبا همیشه این اتهامات و این ادعا را رد کرده. مگر من میخوام میر از شما بپرسم که آیا این اقدام میتونه زمینه را برای کشاندن سایر کشورها و گروه های مسلح دخیل در جنگ افغانستان در 40 سال گذشته به محکمه بین المللی جرایم هموار بسازه؟ مثلا نیروهای نظامی حکومت جمهوریت، مجاهدین و نظامیان امریکایی.
دقیقا محکمه کار شمی از خواستان کشورهایی که لایحه زیر یا اساسنامه زیر امضا کردیم همهش مکلف هستند که با محکمه همکاری کنن. البته قضایایی که بعد از 2002 اتفاق افتاده، یعنی بعد از تصویب اساسنامه و ایجاد محکمه، میتونه مورد رسیدگی قرار بگیرن، نه قبل از آن. البته در آخر جمهوریت، یعنی دقیقا در مارچ 2021، ما سفری داشتیم به هالند، به لاهه، و از محکمه دیدن کردیم. در اون وقت بحث ما این بود که اگر قضایای مربوط جمهوریت باشه میشه که ما با اون رسیدگی بکنیم. به این معنا وقتی که در یک کشوری که نظام مشروع داشته باشه و محاکمش کارآمد باشه و به قضایا بتونه رسیدگی بکنه، محکمه فقط نظارت میکنه که واقعا محکمه به قضیه رسیدگی کرده یا نه.
بله.
البته در اون شرایط چون محاکم موجود داشت و ما وعده سپرده بودیم که اگر قضایای مربوط به دوران جمهوریت باشه و از نظر مقامات عدلی و قضایی پنهان مانده باشه یا به نحو سهل انگاری شده باشه، محکمه میتونه کوره یا دهانی کنه یا داشت بده. ما از طریق مراجع عدلی و قضایی جمهوریت به او رسیدگی بکنیم که
بله.
در اون زمان البته سارنبالی از این محکمه با ما موافقت کرده بود.
درست.
اما حالا که نظام مشروعیت نداره و محکمه معیاری در افغانستان وجود نداره و اصلا نیت یا اراده برای رسیدگی به کدام قضیه جرایم وجود نداره، در این صورت محکمه دستش باز است مطابق به اساسنامه و لایحه‌ای که محکمه داره به این قضایا رسیدگی بکنه.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
روی کار آمدن حکومت دونالد ترامپ در جنوری سال آینده، ایران ممکن در صدر اجندای پلیسی خارجی او قرار داشته باشد. در جریان سال روان میلادی، ایران در یک رویاروی بزرگ با اسرائیل متحد کلیدی واشنگتن قرار گرفت. در این حال برنامه هسته‌ای خود را تا حدی انکشاف داد که میتواند به سرعت مواد کافی برای یک بمب هسته‌ای را تولید کند. مایکل لپن، خبرنگار صدای آمریکا، در رابطه با دیدگاه دونالد ترامپ و تیمش در مورد تهدیدات ایران گزارش تهیه کرده که برگردان آن را سید عزالرحمن تقدیم می کند.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب ایالات متحده، در جریان مبارزات انتخاباتی امسال چندین بار اظهارات آشتی جویانه در قبال ایران ابراز کرد، کشوری که او آن را در دوره اول کاری خود هدف فشارهای اقتصادی و نظامی قرار داده بود.
نمیخواهم که در قبال ایران بد باشم. ما با ایران دوستانه خواهیم بود، امیدوارم، شاید و شاید هم که نه، ولی آنان نمیتوانند که سلاحی هسته‌ای داشته باشند.
رهبران ایران در جریان سال روان هشدار دادند که در صورت یک تهدید بیرونی علیه بقای آنان، ممکن از تعهد دیرینه خود مبنی بر خودداری از تولید تسلیحات هسته‌ای صرف نظر کنند. دونالد ترامپ در دوره اول کاری خود ایالات متحده را از توافقنامه هسته‌ای سال 2015 ایران با قدرت‌های جهان بیرون کرد. دونالد ترامپ گفته بود که به دنبال یک توافقنامه جدید است که برای تهران سخت گیرانه‌تر باشد. در ماه سپتامبر از دونالد ترامپ پرسیده شد که آیا هنوز هم خواستار مذاکره است یا خیر.
مطمئنن که چنین خواهم کرد. باید یک توافق کنیم، زیرا عواقب آن غیر ممکن است.
دونالد ترامپ در واکنش به حمله میزایلی ایران بر اسرائیل به تاریخ اول اکتبر امسال از لحن شدیدتر کار گرفت و خاطر نشان ساخت که رئیس جمهور جو بایدن به خبرنگاران گفت که اسرائیل در پاسخ به حمله ایران نباید تأسیسات هسته‌ای آن کشور را هدف قرار دهد.
من گفتم فکر میکنم که او اشتباه کرد. آیا این همون چیزی نیست که باید هدف قرار گیرد؟ ولی زمانی که از او پرسیده شد، پاسخ باید چنین می بود که تأسیسات هسته‌ای را اول هدف قرار بدهید و در مورد چیزهای دیگر بعداً فکر کنید.
دونالد ترامپ در دوره اول ریاست جمهوری با وضع تحریم‌ها صادرات نفت ایران را هدف قرار داد و قاسم سلیمانی، مقام ارشد نظامی ایران، را با انجام یک حمله هوایی در بغداد هدف قرار داد. دونالد ترامپ در جریان مبارزات امسال انتخاباتی در مورد استفاده دوباره آن ابزارها چیزی نگفت. ولی سناتور مارکو روبیو، وزیر پیشنهادی ترامپ برای وزارت خارجه، یکی از حامیان قوی چنین برخورد با ایران می باشد. مارکو روبیو در ماه اکتبر در صفحه اکس خود نگاشته بود که تنها تهدید علیه بقای رژیم با استفاده از حد اکثر فشار و اقدامات مستقیم و نامتناسب می تواند تأثیر گذار باشد و به گفته وی می تواند موجب تغییر در فعالیت های جنایتکارانه ایران شود. در میان این فعالیت ها یکی هم توطئه خونسا شده می باشد که در آن به گفته وزارت عدلیه ایالات متحده ایران یک شهروند افغانستان را استخدام کرده بود تا سوی قصد به جان دونالد ترامپ قبل از روز انتخابات را برنامه ریزی کند. تهران دخالت در این کار را رد کرد. ولی مایکل والتس، مشاور آینده امنیت ملی دونالد ترامپ، گفت که ایران باید با پیامدهای این کار روبرو شود.
ما نیاز به فرستادن یک پیام واضح به همه دشمنان خود داریم که چنین کار یک خط قرمز است و هیچگاه تحمل نخواهد شد و عواقب وسیعی در پی خواهد داشت. ما باید روش بازدارندگی را دوباره احیا کنیم.
چیزی را که در مورد عملکرد دونالد ترامپ در قبال ایران نمیدانیم این است که او خواستار چی یک معامله جدید با تهران می باشد و در صورت دست نیافتن به آن او چه خواهد کرد.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
یک سرباز بازنشستی اردوی اوکراین که در حمله روسیه بازوی راست خود را از دست داده است به شاگردان مکاتب چگونگی پرواز درون ها را آموزش می دهد. خبرنگار صدای امریکا در این مورد گزارش دارد که تفصیل آن را روی زمانی به توجه می رساند.
ویا چسلاو اشتراس، سرباز بازنشسته 39 ساله اوکراینی، در حال حاضر به شاگردان یک لیسه آموزش می دهد که چگونه درون ها را پرواز دهند. این آموزش ها بخش از یک کورس جدید موسوم به دفاع از اوکراین می باشد که در ماه سپتامبر سال 2024 در تمام مکاتب اوکراین معرفی گردید. اشتراس در این بخش خوب ماهر می باشد و او یک روز پس از حمله روسیه به این کشور به نیروهای مسلح اوکراین پیوست.
من هیچ تجربه جنگی قبلی نداشتم، بنابراین منتظر ماندم تا ببینم آنها مرا به کجا می فرستند. در همین جریان آموزش دیدم و یاد گرفتم. بعدن قطعه 48 فرشتگان در کندک وینیستیس تشکیل شد و ما به سمت شرق رفتیم تا از اوکراین دفاع کنیم.
در ماه می سال 2022 اشتراش در جریان حمله هاوان روسیه در نزدیکی اودیوکا به شدت زخمی شد. در جریان تداوی ساخت تیاره های بدون پیلوت در ذهن او خطور کرد. همسرش به او کمک کرد تا چندین درون را بسته‌بندی کند و بعد یاد گرفت که از دست چپ و دست راست مصنوعیش استفاده کند.
در حالی که به دنبال راه های کمک بودم، متوجه شدم که نمیتوانم دیگر تفنگ را در دست داشته باشم. اما در زمان تداوی در شفاخانه با داشتن تلفن و اینترنت آغاز به برنامه های آموزشی آنلاین کردم.
در اکتبر سال 2023 اشتراک تست کمک مالی ویژه را برای کمک به سربازان دریافت کرد و بعداً تجارت تولید درون های خود را به نام استرایش تک تأسیس کرد. او و سه سرباز بازنشسته دیگر که در آنجا کار می کردن به طور متوسط 50 درون در ماه تولید می کنند. استراتش در اکتبر سال 2024 و تدریس درون ها به هدف دفاع از اوکراین آغاز کرد. با وجود مصروفیت در شرکت درون سازی خود، او هنوز هم هفته چند بار تدریس می کند.
متاسفانه احتمالاً این جنگ نسل‌های آینده را تحت تأثیر قرار خواهد داد. به ما آموزش داده شد که صلح‌جو باشیم و برای جلوگیری از سلاح هسته‌ای تلاش کنیم. اما در حال حاضر ما باید به فرزندان خود حقیقت را بگوییم. من اول از آنهای تشکر می‌کنم که در اوکراین ماندند، زیرا بسیار از آنها از قبل اینجا را ترک کردند. اگر شما بمانید، باید یاد بگیرید که در این کشور زندگی کنید و زنده بمانید.
ایلیا پسر 15 ساله استراتیس شاگرد یک لیسه است و بعد از مکتب در شرکت درونسازی پدرش با او کمک میکند. در حالی که او در مورد آیندهش مطمئن نیست، اما در حال حاضر مانند پدرش او فقط در تلاش است تا به دیگران کمک کند.
در این بخش برنامه می رسیم به پایان سرویس خبری رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه دری و پشتوی ما همینجا خاتمه پیدا می کنم. شما پس از این شنونده برنامه های رادیو آزادی روی عین موج خواهید بود. تا اینکه دوباره در خدمت قرار می گیریم، شما را به خداوند بزرگ می سپاریم. شب و روز شما بخیر. خدا نگهدار.